تنین باورها، درس 12، نجوای انصاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس 12 نامش هست نجوای انصاف. این درس با برگی از زندگانی پیغمبر آغاز میشه که به ماجرای فتح مکه برمیگرده. همراه با مهاجرت رسول خدا از مکه به مدینه در سال 13 بعثت، مسلمانان مکه به مدینه کوچ کردند. یعنی یه تعدادی مسلمان در مدینه بودند، یه تعدادی هم از قبل در مکه مسلمان شده بودند. وقتی پیغمبر به مدینه هجرت کردند، مسلمانانی که در مکه ایمان آورده بودند به پیغمبر، با پیغمبر همراه شدند و به مدینه آمدند. کسانی که در مدینه بودند انصار نامیده شدند، یعنی کسانی که پیغمبر رو نصرت کردند. کسانی که از مکه به مدینه آمدند مهاجرین نام نهاده شدند، یعنی کسانی که مهاجرت کردند از مکه به مدینه. و کسانی که در مدینه بودند و انصار بودند پذیرای مهاجرین در مدینه بودند. با مهاجرت پیغمبر به مدینه همچنان مشرکین مکه دست از آزار و اذیت مسلمان ها و نابودی اسلام بر نداشتند. یعنی مرتباً جنگ هایی رو برنامه ریزی می کردن تا پیغمبر خدا رو به شهادت برسونن و مسلمین رو از بین ببرن، به شهادت برسونن و اسلام رو نابود کنن. رهبری این جنگ ها و مشرکین با فردی بود به نام ابو سفیان که مهمترین جنگ هایی که علیه پیغمبر در دورانی که پیغمبر به مدینه هجرت کرده بودند به راه انداخت، جنگ بدر و احد و خندقه. در تمام این سالها رسول خدا به بهانه‌های مختلف برای ابو سفیان و مشرکین مکه پیام صلح و دوستی می‌فرستادند تا بلکه اونها به اسلام دعوت بشن، مسلمان بشن و به غیر از اینکه خودشون عاقبتشون به خیر میشه، دست از آزار و اذیت مسلمان‌ها هم بردارن. ولی اونها مدام عهد شکنی می‌کردن و به بهانه‌های مختلف قصد جان پیغمبر می‌کردن. در سال 8 هجری، یعنی 8 سال بعد از اینکه پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کردند، که میشه 21 سال بعد از بعثت پیغمبر، مشرکین با نقض پیمان نامه‌ای که امضا شده بود عهد شکنی کردند و تعدادی از مسلمان‌ها رو کشتند. وقتی خبر این عهد شکنی و نقض صلح نامه و کشته شدن مسلمان‌ها به پیغمبر رسید، پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه به دستور الهی همراه با 10,000 نفر به سمت شهر آبا و اجدادی خودشون، یعنی مکه، حرکت کردند تا فتح مکه رو رقم بزنند. وقتی لشکر مسلمان‌ها به مکه نزدیک شد، خبرش به گوش ابو سفیان رسید. اینا در اطراف شهر اومدن به تماشا، دیدن یک سپاه 10,000 نفری در حال حرکت کردن به سمت مکه است. ترس و واهمه همه وجود اونها رو گرفت و بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدن و اجازه ورود پیغمبر رو به مکه دادند. ترس و واهمه که به وجود مردم مکه افتاده بود، با خودشون میگفتن که الان دیگه وقتی است که رسول خدا بخواد انتقام بگیره و همه ما رو از دم تیغ بگذرونه، چرا که ما جنگ بدر رو علیه او رو به راه انداختیم، ما جنگ احد رو علیه او به راه انداختیم، ما جنگ خندق رو علیه او به راه انداختیم، بارها قصد جان پیغمبر رو کردیم و تا توانستیم مسلمانان و پیغمبر رو آزار و اذیت کردیم. در همین فکر و خیال بودند که پیغمبر خدا، پیغمبر رحمت و مهربانی، وارد شهر مکه شدند. ایشون به محض ورودشون به مکه عفو و بخشش عمومی رو اعلام کردند و به مردم و حتی سرکرده مشرکین، یعنی ابو سفیان، امان دادند. پیغمبر فرمودند هر کس وارد خانه خودش بشه و در رو ببنده در امانه، هر کس که شمشیرش رو به زمین بگذاره در امانه و به او نباید آسیب برسه. و ندا سر دادند که الیوم یوم المرحمه، امروز روز مهربانی و بخششه. این رفتار کریمانه پیغمبر برای مردم به قدری دلنشین بود که همون مشرکینی که پیغمبر را آزار و اذیت می‌کردند از خانه‌ها خارج شدند، اشک می‌ریختند و می‌گفتند که ما می‌دانستیم که تو مهربانی، ولی این میزان محبت تو رو درک نکرده بودیم. و تعداد زیادی از اونها اسلام آوردند و پیغمبر خدا ایمان آوردند و مسلمان شدند. یعنی اساساً اگر دین اسلام گسترش پیدا کرد، به محبت و مهربانی و عطوفت و بخشش و عفو پیغمبر بود. اساساً خورشید اسلام درخشید با مهربانی و اخلاق پیغمبر و مردم شیفته اخلاق گذشت و مهر و عطوفت پیغمبر شدند که به ایشون ایمان آوردند. یعنی از نشانهای نبوت پیغمبر آنچه که در دلهای اونها نشست مهر و محبت بود، نه اینکه بخوان با زور شمشیر از ترس خونریزی به پیغمبر خدا صلوات الله و سلام و ایمان بیارن. اگر کسی به پیغمبر ایمان آورد بر اساس مهر و محبتی بود که در پیغمبر خدا دید. من یه چیزم اینجا تو پرانتز بگم، خیلی وقتا وقتی ما گفتگوی از فتح مکه میکنیم گمان میکنیم که وای چقدر پیغمبر در جنگ بوده، در تاب و تب بوده، چقدر خونها ریخته شده و به واسطه چه خونریزی هایی مکه فتح شده، در حالی که وقتی جریان فتح مکه رو میخونیم کاملا متوجه میشیم که اساسا فتح مکه صورت گرفت با مهر و عطوفت پیغمبر. یعنی فتح مکه فتح قلبهای مردم بود، نه فتح خانه و مال و اموال اونها. فتح مکه فتح قلبها بود و این فتح هم اتفاق نیفتاد مگر با محبت پیغمبر و دوستی پیغمبر. بخش دوم درس که سبک زندگی است بر مدار اخلاق محوری و عنوان انصاف میگرده. یکی دیگه از اصول اولیه که در ارتباطهای اجتماعی باید رعایت کنیم و سبک زندگی مؤمنانه ما باشه، برخورد با دیگران و تعامل با اونها به صورت عادلانه و منصفانه است. بسیاری از اختلافات و درگیری‌هایی که بین افراد وجود داره ناشی از بی‌انصافیه. احتمالاً این جملات رو در اختلاف‌ها و درگیری‌ها زیاد شنیده باشیم که فرد به فرد مقابلش برمیگرده میگه تو چقدر بی‌انصافی، آخه انصافم چیز خوبیه، آخه منصفانه بود اینجوری با من برخورد کنی، یه لحظه خودتو جای من بگذار، خوب بود منم با تو این مدلی برخورد کنم. یعنی فرد مقابل رو به وجدانش واگذار میکنه و میان او و خودش وجدانش رو برای قضاوت کردن به میان میکشه. امام صادق علیه السلام فرمودند: الا اخبرکم به اشد ما فرض الله علی خلقه. میخواید به شدیدترین و بالاترین واجباتی که خداوند متعال بر خلق خودش واجب کرده شما رو با خبر کنم؟ اولها، اولین اونها، انصاف الناس من نفسک. اولین واجبات خدا، اولین شدیدترین و بالاترین واجب خدا بر خلقش، آنچه که بر اونها حکم کرده اینه که برخورد منصفانه رو بین خودشون و مردم رعایت بکنن. یعنی خداوند متعال برای مخلوقات خودش واجبات زیادی داره. یکی از واجبترین واجبات و اولین اونها اینه که در برخورد با دیگران منصف باشیم. یعنی اگر ما دنبال زندگی مؤمنانه هستیم، دنبال استخراج سبک زندگی پیغمبر هستیم از سیره پیغمبر، باید بدانیم که شدیدترین و بالاترین مطالبی که پیغمبر خدا در زندگی خودشون رعایت می کردن و سبک زندگیشون بود، انصاف و ناس من نفسه بود. رعایت انصاف میان خودشون و مردم بود. کمی فکر کنیم، از خودمون بپرسیم که هر کدوم از ما رفتار منصفانه ای که در زندگی خودمون پیش گرفتیم چگونه است؟ ما انصاف رو چطور تعریف میکنیم تو زندگی خودمون؟ اصلا انصاف یعنی چی؟ اگر دنبال پاسخش در کلمات نورانی اهل بیت و زندگی پیغمبر خدا باشیم، باید بدانیم که حضرت فرمودند: فترضى للناس ما ترضى لنفسك و تكره لهم ما تكره لنفسك. یعنی به عنوان نکته کلیدی، انصاف یعنی آنچه برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. انصاف یعنی آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. یعنی هر طور که دوست داریم در تعامل با ما اتفاق بیفته، برای ما رخ بده، همون رو برای دیگران هم بپسندیم و در تعامل با دیگران همون رو هم رعایت کنیم و برای اونها هم بخواهیم از خداوند متعال. و آنچه که دوست نداریم سر خودمون بیاد، از خداوند بخواهیم که سر دیگران هم نیاد و خودمون هم رعایت کنیم که در برخورد با اونها اون رو به سرشون نیاوریم. برای مثال اگر دوست داریم با ما مهربانی بشه، با دیگران هم مهربان باشیم. اگر دوست نداریم کسی بدگویی ما رو بکنه، ما هم بدگویی دیگران رو نکنیم. اگر دوست داریم دیگران در کارها به ما کمک کنند، ما هم در تعامل با دیگران به اونها کمک کنیم. اگر نمیپسندیم کسی به ما حرف زشت و درشتی بزنه، ما هم با دیگران درشت صحبت نکنیم، زشت سخن نگیم. اگر دوست داریم دیگران نسبت به ما با احترام برخورد کنن، ما هم با اونها محترمانه برخورد کنیم. اگر دوست نداریم کسی به سر ما منت بذاره، چرا ما به سر دیگران منت میگذاریم؟ نگاه کنید، این دوست داشتن و دوست نداشتن یکی در مقام عمل کردنه، یعنی آنچه که الان عرض کردم. یعنی من دوست ندارم اگر کسی به من لطفی کرد بعداً به سر من منت بگذاره. خودم هم اگر به کسی محبتی کردم نباید سر اون منت بگذارم. این در مقام عمل کردنه، چه دوست داشتن و چه دوست نداشتنش. یکی هم در مقام خواستن از خداونده، یعنی یه سری چیزها در حیطه اختیار من نیست، در حوزه برخورد من نیست. من دوست دارم اساساً که در آرامش زندگی کنم. خب این رو برای دیگران هم بپسندم و برای دیگران هم دعا کنم خدایا دیگران هم در آرامش باشن. دوست دارم که خودم امنیت داشته باشم. خب این رو باید برای دیگران هم بخواهم، از خدا بخوام خدایا امنیت رو به سر دیگران هم مستدام بدار، امنیت رو برای اونها هم فراهم بکن. یعنی هم در مقام برخورد کردن با دیگران، آنچه برای خودم میپسندم برای دیگران هم بپسندم و آنچه برای خود نمیپسندم برای دیگران هم نپسندم. یعنی با اونها هم تعاملم به گونه ای باشه که همونطور که دوست دارم با من برخورد بشه با اونها هم برخورد کنم. دو، هم در مقامی که در حیطه اختیار من نیست از خدا بخواهم آنچه که برای خودم میخواهم و دوست دارم برای اونها هم بخواهم و دعا کنم. لحظه ای درنگ کنیم. گاهی با شنیدن اخبار و حوادث به فکر فرو میریم که چرا دنیا اینجوری شده؟ چرا گروهی با گروه دیگه سر جنگ دارن؟ بچه ها رو میکشن، خانواده ها رو میکشن، زن و بچه ها رو آواره میکنن. وقتی به اطرافیان خودمون توجه میکنیم، دلیل اصلی اختلاف ها رو چه میبینیم؟ چه در جهان پیرامونمون، چه در دنیای نزدیک اطراف خودمون، خانواده خودمون، رفقای خودمون، هم در کلان و به صورت جهانی و هم به صورت خرد و در اطراف خودم و زندگی خودم، دلیل اصلی اختلاف ها چیه؟ چه کسی دوست نداره که زندگی پر از آرامش و دوستی و مهربانی داشته باشه؟ مگه جز اینه که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا؟ اگر هر کسی با دوستان و اطرافیان خودش از سر مروت، جوانمردی و انصاف برخورد کنه، مگه جز اینه که زندگی ها سرشار از آرامش و مهربانی میشه؟ پس دلیل این اختلاف ها و دلیل این از بین رفتن آرامش ها و مهربانی ها، چه در دنیای کوچک نزدیک به خودم، یعنی خانوادم، دوستانم و اطرافیانم، و چه به صورت کلان و جهانی اون، برای اینه که مردم اطراف من، دوستانم و از اون طرف مردم جهان به صورت کلی خیلی وقتها به صورت منصفانه برخورد نمی کنن. یعنی دوباره برگردیم به اون خطاب ابتدای درس که توی یک دعوا دو نفر به همدیگه میگن تو چقدر بی انصافی، آخه انصافم چیز خوبیه، آخه یه لحظه خودتو جای من بگذار، دوست داری با تو هم اینجوری تعامل بشه؟ یعنی افراد به همین سوال کوچک کلیدی پاسخ نمیدند. یعنی ما در تعامل با دیگران اگر همین جملات کوچک کلیدی، یعنی قاضی کردن وجدان رو به وسط بکشیم، خیلی از مشکلات حل میشه و نه تنها دنیامون آباد میشه، بلکه آخرتمون هم آباد میشه. چرا که
و جاء الاعرابی و الانبی. یه اعرابی اومد پیش پیغمبر، یک بادیه نشینی آمد پیش پیغمبر. پیغمبر در حال عبور بودن، افسار شطور پیغمبر رو به دست گرفت. فقال یا رسول الله علمنی عملا ادخل به الجنه. آقا جان، یا رسول الله، به من یک کاری یاد بدید که من به واسطه انجام دادن اون کار وارد بهشت بشم، یعنی اون کار من رو وارد بهشت بکنه. پیغمبر خدا فرمودن ما احببت ان یأتیه الناس الیک فأته الیهم. هر طور که دوست داری مردم با تو رفتار بکنن تو هم با اونها رفتار کن. و ما کرهت ان یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم. و هر طور که دوست نداری مردم با تو رفتار بکنن تو هم با اونها رفتار نکن. یعنی اگر میخوای کاری انجام بدی که به واسطه انجام اون کار وارد بهشت بشی، اگر میخوای یه کاری بهت یاد بدم که اگر اون کار رو انجام بدی اون کار تو رو وارد بهشتت بکره، اون اینه که با مردم همون جوری برخورد بکن که دوست داری با تو برخورد بشه، و اونطوری که دوست نداری مردم با تو برخورد بکنن تو هم با دیگران برخورد نکن و رفتار نکن. اگر چنین کنی تدخل به الجنه، وارد بهشت میشی. به خاطر بسپاریم، امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام فرمودن المنصف کثیر الاولیاء والاوداء. این برای آخرتش بود، برای دنیاش هم حضرت فرمودن که فرد با انصاف دوستانش زیاد میشه. یعنی ما اگر منصفانه با دیگران برخورد کنیم هم دنیامون رو آباد کردیم هم آخرتمون رو. به واسطه برخورد منصفانه با دیگران دنیامون آباد میشه، چون دعواها از بین میره، اختلافها از بین میره. المنصف و کثیر الاولیاء والاوداء، دوستانمون زیاد میشن، دوستدارانمون زیاد میشن، و از اون سمت آخرتمون هم آباد میشه. به واسطه منصفانه برخورد کردن خداوند متعال ما رو وارد بهشت میکنه و هم دنیای آبادی داریم و هم آخرت آبادی داریم. خب ما در این درس آموختیم، اگر به صورت خلاصه بخوایم عرض بکنیم، این که پیغمبر خدا در فتح مکه با مهربانی، عفو و گذشت عمومی بدون جنگ و خونریزی مکه رو فتح کردند و عده زیادی از مشرکان به خاطر همین محبت و برخورد رحیمانه پیغمبر مؤمن به پیغمبر شدند و ایمان آوردند، و اساساً خورشید اسلام با مهر و محبت پیغمبر درخشید. ما در این درس آموختیم که انصاف یعنی هر آنچه که من برای خودم میپسندم همون رو برای دیگران هم بپسندم، و همونطور که دوست ندارم با من رفتار و برخورد بشه من هم با دیگران چنین رفتار نکنم. ما در این درس آموختیم که رفتار مؤمن با دیگران منصفانه و عادلانه است. آموختیم که بسیاری از اختلاف ها و جنگ ها ناشی از بی انصافیه، و یاد گرفتیم که دوستان افراد با انصاف زیاد می شوند و دنیای آبادی دارند افراد، و آموختیم که آخرت افراد منصف آباده و به واسطه منصفانه برخورد کردنشون خداوند متعال اونها رو وارد بهشت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.